ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. رسانه‌های استرالیا میگویند 3 شهروند این کشور در ایران بازداشت شدند. علی ربیعی میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه است. حسن روحانی میگوید آمریکا باید سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دولت استرالیا در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. پیشتر رسانه‌های استرالیا از بازداشت 3 شهروند این کشور خبر داده بودند که 2 تن تابعیت دوگانه استرالیایی بریتانیایی دارند. اسامی افراد بازداشت شده اعلام نشده و دولت استرالیا می‌گوید به خانواده این افراد کمک کنسولی ارائه می‌کند. همچنین رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که اگرچه 2 تن از بازداشتی‌ها 2 تابعیتی هستند، اما استرالیا هدایت مذاکره با تهران برای آزادی آنها را بر عهده دارد. یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید او با حکم 10 سال زندان روبروست. 2 تن دیگر یک زوج هستند که در حال سفر در ایران بوده و بنا به گزارش‌ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحومه سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
آقای ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان برای تماشای بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه‌ریزی برای تماشای بازی‌های ملی نهایی شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته است با فضای فعلی که به گفته او طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فوش می‌دهند و درگیری وجود دارد، حضور زنان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست. در پی درگذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها خاتمه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. حسن روحانی روز چهارشنبه از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و اما آمریکا در یک اقدام جدید زنجیره‌ای تحریم‌های تازه‌ای را برای سپاه قدس، حماس، حزب الله و القاعده وضع کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 19 شهریور در یک نشست خبری درباره این تحریم‌های جدید علیه گروه‌های تروریستی سخن گفتند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که تحریم‌ها شامل 15 نفر از سران نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، حماس و القاعده می شود و با آنکه در جلسه او درباره جزئیات این تحریم‌ها توضیح بیشتری داده نشد، اما ساعاتی بعد وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار گزارشی در صفحه رسمی خودش از 21 نفر و چندین نهاد نام برد که به لیست سیاه یا همان تحریم‌ها اضافه شدند. محمد سعید ایزدی، نماینده سپاه قدس جمهوری اسلامی در لبنان، یکی از این نفرات است. همچنین نام ظاهر جباریان، رابطه مالی میان ایران و حماس که همکنون در ترکیه زندگی می کند، نیز در این فهرست دیده می شود. چند صرافخانه و یک شرکت جواهرات در جنوب ترکیه نیز در این لیست قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا یک صرافی در ترکیه را به اتهام کمک به انتقال میلیون ها دلار از ایران به حماس تحریم کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در لندن داشتم، از او پرسیدم اینجور تحریم ها چقدر میتونه جلوی کمک ایران به حزب الله و گروه های مثل حماس رو بگیره.
کمک های ایران و حمایت ایران به گروه های اینچنینی هیچ وقت از طریق کانال های رسمی تحت نام جمهوری اسلامی طبیعتا نبودن و اینها این گونه فعالیت ها دهه های مختلف هست که تقریبا میشه گفت روش های متفاوتی برای دور زدن تحریم ها رو توی این حوزه جمهوری اسلامی استفاده کرده، توسعه داده و با این قضایا به هر حال کارها مسائل استراتژیک خودش را از نظر حمایت مالی و سایر حمایت ها، حتی حمایت تسلیحاتی و غیره برای این گروه ها در از پیش برده. لزوماً این تحریم های این شکلی پایانی برای حمایت های این چنینی جمهوری اسلامی از این گروه ها نخواهند بود، ولی خب به هر حال ببینیم اسم هایی رو، شرکت هایی رو ما داریم هر روز میشنویم که قبلا هیچ کس از اونها خبر نداشت، پس یعنی نشون میده که اون روش های غیر رسمی و پنهانی که استفاده میشدن الان به شدت مورد تعقیب و بررسی خزانه‌داری آمریکا و دولت آمریکا هستند. این گونه اقدامات آمریکا تأثیر منفی و اختلالی ایجاد میکنه در این حوزه، اما معنیش این نیست که پایانی برای این فعالیت ها خواهد بود. قطعا جمهوری اسلامی افراد دیگری رو داره آماده میکنه، نامهایی رو که ما نمیشناسیم، شرکتهایی رو که هنوز هیچ کس ازشون همی نشنیده در نقاط مختلف دنیا، و به هر حال هر کدوم از این درها که بسته بشه یک در دیگه رو جمهوری اسلامی برای این قضیه باز خواهد کرد.
خانم بازوبندی، با کاهش فروش نفت ایران، درآمدهای ایران خب کم شده. یه سری از گزارش ها در واقع میگن که کمک های مالی ایران هم ظاهرا کاهش پیدا کرده به یه سری از این گروه ها. به نظر شما این سیاست آمریکا تونسته فعالیت های برون مرزی رو کاهش بده، تاثیر بذاره؟
تونسته تأثیر بذاره. طبیعتا وقتی دولت با مشکلات اقتصادی تا این اندازه جدی در داخل کشور مواجه هست، خب به هر حال این مشکلات تا یه حدودی به این فعالیت‌های حوزه‌های اینچنینی هم تعمیم پیدا می‌کنه. در نهایت ببینیم مسئله این هست که الان اولویت بندی جمهوری اسلامی برای حل مسائل اقتصادی به هر حال خب تا یه حدودی معطوف هست به حل پیش بردن اهداف استراتژیک در منطقه که این کمک‌ها یک بخش بسیار مهمی از این اهداف به حساب میان. بنابراین منابع کم شدن، درآمد کاهش پیدا کرده، ولی در نهایت جمهوری اسلامی همچنان بسیار خواهان این قضیه هست که این کمک ها را ادامه بده و حتی اگر لازم باشه اولویت بندی از سایر مخارج دولتی و هزینه های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی باید در داخل کشور یا حتی در خارج کشور برای اهداف غیر این چنینی متحمل بشه، ممکنه اولویت بندی رو انجام بده که بعضی از اون اهداف رو برای مدتی به حالت تعلیق در بیاره که بتونه منابع بیشتری رو برای حمایت از این گروه تخصیص بده.
صدای سارا بازوبندی را میشنیدید، کارشناس اقتصادی در لندن. هفته گذشته نیز آمریکا یک شبکه گسترده برای دور زدن تحریم‌های ایران را در فهرست سپاه قرار داد. و اما نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا را متهم کرد که ایران را به قطع همکاری با این نهاد سوق می‌دهد. مسکو معتقد است کاهش تعهدات برجامی ایران برای بقای این توافق و یا حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تهدید نیست، اما ایران را فرا می‌خواند از گام‌هایی که می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند بپرهیزد. آنا رایسکایا.
در حالی که نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را به امتناع از پاسخ به سوالات این نهاد متهم کرده، نماینده روسیه میگوید این آمریکاست که مانع همکاری ایران با آژانس است. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از جمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری ایران با آژانس ضامن ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی این کشور است. اما به گفته وی، آمریکا ایران را تحریک می‌کند از این همکاری صرف نظر کند. میخائیل اولیانوف طی سخنرانی در نشست شورای حکام مدعی شد آمریکا به دنبال بهانه است تا سناریوی نظامی را در منطقه به اجرا بگذارد. او تشریح کرد تحریم نفتی ایران باعث تشدید تنش در حوزه خلیج فارس شده و بر کل امنیت جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. وی با تأکید بر اینکه کاهش تعهدات برجامی ایران واکنش قابل پیش بینی به فشار آمریکا و ناتوانی اروپا در تأمین امتیازهای اقتصادی برای ایران در چارچوب توافق اتمی بوده افزود، گام‌های اخیر ایران تهدیدآمیز نیست و در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، از سرگیری اجرای تعهدات کامل اتمی این کشور امکان پذیر است. سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه سیاست آمریکا در قبال ایران را نسنجیده و مغایر با قوانین بین المللی خواند و با اشاره به اینکه مسائل پیرامون برجام حل نشدنی نیست، بر پایبندی روسیه به این توافق و ضرورت ادامه اجرای آن از سوی تمام طرفها از جمله ایران تأکید کرد. همان روز سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی دیدار با فوتسون همتای چینی خود بر موضع مشترک دو کشور درباره ضرورت حفظ برجام که رکن مهم نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده پافشاری کردند. آمریکا بهار سال گذشته از برجام خارج شد، اما میگوید با روی کرده فشار حداکثری بر ایران به دنبال جنگ نیست، بلکه میخواهد این کشور را به مذاکره به منظور دستیابی به توافق جدید و جامعی که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران میگوید پیش از لغو تحریم‌ها مذاکره ممکن نیست. چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با تأکید بر اینکه پاسخ ایران به فشار حداکثری مقابله و ایستادگی است افزود منطق ما در برجام تعهد در برابر تعهد است. ایران تکنون در سه مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. آمریکا تازه ترین اقدام ایران برای نصب سنتریفیوژ های پیشرفته که به ظن قدرت های غربی می تواند گام به سوی تولید مواد لازم برای ساخت بمب اتم باشد را غیر قابل قبول خوانده. سه‌شنبه نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ایران را به امتناع از پاسخ به پرسش های آژانس متهم و اعلام کرد این رویکرد سوالات جدی درباره فعالیت های هسته ایران به وجود می آورد و باید نگرانی عمیق جامعه جهانی را برانگیزد. در واکنش نماینده روسیه در آژانس تأکید کرد آمریکا پس از خروج از برجام نمیتواند خواستار اجرای این توافق از سوی ایران باشد. او افزود مسکو واشنگتن را فرا میخواند روی کرده خود در قبال تهران را بازبینی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ممنونم که تا این لحظه با من همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. و اما دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره وقایع مختلف روز با ما در میان بگذارید. صدا، نگاه و تحلیل شما بخش پررنگ برنامه‌های رادیو فرداست. شماره پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.